بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلمات لغویین رو در معنای سحر اشاره کردیم. خب توجه دارید که یکی از طرق وصول به معنای عرفی کلمات لغویین است، که لغویین کلمات رو در بین مردم قبائل واکاوی می کنن، معناش رو ذکر می کنن. شما توجه کردید که معانی که لغوی را سحر ذکر کردن واضح و روشن است، که تفسیر به عام است، یعنی این معانی نمیتونه واقعیت سحر رو برای ما روشن کنه. مثلا ببینید گفته شد سحر یعنی خدعه، فریب، نیرنگ. و پر واضح است که سحر یکی از افراد خدعه هست. اینجور نیست که کل خدعتن سحرون بینشون تساوی باشه، تساوی نیست. سحر یکی از اقسام خدعه و فریبه. ما خدعه های دیگری داریم، غش در معامله، امثال اینها، که اسمش سحر نیست اصلا. چنان که تعریف دیگر لغوی که می گفت عملون یقرب فیه الشیطان و به معونت من، کاری که با کمک شیطان انجام میشه و فاعل اون کار به شیطان نزدیک میشه. خب معلومه که این معنا عام سحر است. حالا ممکنه سحر عمل یقرب منه الی الشیطان، ولی بسیاری از کارهای دیگر هم داریم که یقرب منه الی الشیطان ولی سحر نیست. کسی گناه میکنه، غیبت میکنه، ظلم میکنه، تهمت میزنه، مال مردم میخوره، عملون یقرب منه الی الشیطان، به معونت شیطان هم هست، شیطان وسوسش میکنه ولی سحر نیست. پس این تعریف هم تعریف به عمه، نمیتونه ماهیت سحر رو برای ما روشن کنه. بله؟ حالا توضیح میدیم. به نظر ما نه، کل سحرین به معنی شیطان است. حالا اخصش ما فرض نکردیم. بعد حالا دقت کنید، تعریف سومی بود که تعریف میکردن لغویین کل ما لطف مأخذه و دقه فهو و سحرون، هر چیزی که منبعش دارای لطافت و رقت است، دقت است، که از دید انسان ها پنهان است، این سحر است. خب اینم تعریف به عام است. ما بسیاری از امور هنری داریم، ما لطف معقذه و دقه، نمیدونیم چطور حادث میشه. یه پرتره، یه تابلو نقاشی رو یه کسی میکشه، پیکاسو مثلا، حالا میکشه چندین میلیارد هم ارزش پیدا میکنه، یا آدم دیگه جنس بهتر رو میگیره، قلموی بهتر رو میگیره، یه نقاشی میکشه هیچ ارزشی نداره. برای چیه؟ مأخذش چیه؟ چرا اون اینجوریه؟ چرا این اینجوریه؟ یه کسی شعر میگه میشه فرزدق، یه کسی شعر میگه مثل عالم ادیب و ادب عربی ابوالاسد دوئلی میشه. یکی بهش گفتن شعر بگو برای رفیق، اسمش ابوالقاسم بود، گفت رفیق شفیقم حاج ابوالقاسمش در مصرع اول نشد. اینم یه نکته. بالاخره این ما لطف مأخذه و دقه، این چیه؟ مأخذش چیه؟ عرف مگه میتونه تحلیل کنه؟ الان پیشرفت علوم رو ببینید در زمینه‌های مختلف، مگه این همه پیشرفت علوم رو، فیزیک، شیمی، نانوتکنولوژی، ربات‌ها، هوش مصنوعی، جریانات مختلف نظامی، موشک رو از اینجا میفرستن چند هزار کیلومتر اون طرفتر گران، چجوره؟ این منشأش چیه؟ ما لطف مأخذه و دقه، اینا سحر مثلا؟ نمیشه به اینا سحر گفت. پس نتیجه این که حالا اون تعریف چهارمیم لغویین داشتن، اخراج الباطل فی صورت الحق. سحر یعنی باطلی رو لباس حق می پوشانن. اخراج الباطل فی صورت الحق. خب اینم تعریف به اهم. مگه فقط اخراج الباطل فی صورت الحق سحره؟ یک کسی که یک فیلم نامه باطل می نویسد، مطلب باطلی رو حق می نمایانن. اخراج الباطل فی صورت الحق، مگه سحره؟ یکی کتاب می نویسه، یه مطلب باطلی رو به صورت حق نمود میده برای دیگران، مگه سحره؟ پس بنابراین تعاریف لغویی که باز تاب عرف عام است، این تعاریفی که ذکر شد، اینا شرح الاسمیه به تعبیر صاحب کفایه، شرح اللفظیه، نمیتونه این ماهیت رو برای ما روشن کنه. این تعاریف لغویه. اما تعریف هایی که فقها ذکر کرده. اینا رو هم چند تاشو بررسی کنیم بعد تحلیل کنیم. به برخی از این تعریف اشاره میکنیم. صاحب جواهر چندین تعریف ذکر میکنه، نقل میکنه از فقها. تعریف اولی که ایشون میاره از مرحوم علامه است در منتها. ما به جهت آخر ابتدا تعریفی رو که مرحوم شهید ثانی در مسالک داره اشاره میکنیم، دو سه تعریف دیگر کدام خصوصیتی درشه بررسی میکنیم تا بعد ببینیم به کجا برسیم. مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک در شرح لمعه روضة البهیه اینجور تعریف میکنه که حالا بعد با تعریف علامه و بعضی دیگر مقارنه کنیم ببینیم خصوصیات ویژه‌اش چیه. ایشون میفرماید از سحر و هوک کلام و او کتابتون یحدث و به سببهی سررون علا من عمل له فی بدنی او عقلی و منه عقد الرجل عن حلیلته و القاء البغضاء بینهما و استخدام الجن و الملائکه و استنزال الشیاطین فی کشف الغائبات و علاج المصاب و تلبسهم به بدن سبی او امرات فی کشف امر على لسانه و نحو ذلک. خب خلاصه این تعریف این است که ایشون می فرماین سحر چند تا خصوصیت داره. کلام یا کتابتیست، هم میتونه وردی رو بخواند هم میتونه بنویسه تلسمی رو. تلسم به معنای فارسی، نه در اصطلاح علوم غریبه کن، تلسم اصطلاح خاصی در اون توضیح میده. یه کلامی میگه، یه وردی میخوانه، یه چیزی مینویسه. یه دوست و به سببیهی ضررون علا من عمل الله، که به سبب این نوشته یا این ورد ضرر بر اون مسئول واقع میشه. این خصوصیت اول تو کلام شهید ثانی. اصلا سحر هویتن چیزی که اضرار به غیر داره، این میشه سحر. ما یحدث و به سببی ضرر علا من عمل الله، برای اون کسی که مسحوره سحر برای او انجام میشه، به او ضرر میزنه، ضرر بدنی یا روحی. میگه گاهی سحر ضرر بدنی به کسی میزنه، گاهی ضرر عقلی. وقت مصادیق سحر رو ذکر میکنه، اینا رو دقت کنید، بعد در کلمات بعضی همین مصادیق از سحر بیرون رفت، میگن نخیر آقا اینا سحر نیست. عقد الرجل عن حلیلته و القاء البغضاء بینهما، یه نوشته مینویسه یا یه مطلبی رو میگه که می بندد مرد رو نسبت به زنش، القاء بغضا میکنه بین اینا، القاء دشمنی میکنه بین زن و مرد. این یک مثال برای سحر. استخدام الجن والملائکه، به خدمت میگیرد جن و ملائکه رو و از طریق اونها سوء استفاده میکنه و استنزال و شیاطین، شیاطین رو از بالا فرود میآورد به زمین به کشف الغائبات، در کشف غائبات، علاج مصاب. اول تعریف شخص گاهی ممکنه استفاده بشه، آخر میشه اعم، اعم از ضرره. ولی خب کنه شاه فرد سحر رو ضرر میدون. تلبس این به بدن سبی او امرأت فی کشف امر علی لسانه. گاهی ساحر حلول میده، به تعبیر شهید ثانی، جن رو در بدن یک کسی. و من دیدم از نزدیکی رو. ادعاشون اینه. شخصی هم این کار رو میکرد، آدم خیلی متدینی بود، خیلی اهل معنا، اهل تدین. اورادی میخون بچه رو آورده بودن اونجا، یک خانومی هم بعد از حمل دچار مشکل روانیش شده بود، حالا افسردگی بعد از زایمان او رو به یه مراحل روانی رسونده بود. ادعیه میخوند، بعد به این بچه میگفت چی میبینی، چی بهت میگن. حالا گاهی منچنان دعوا میکرد با تندی که گفتم همین دعوا، اگه نبینه این بچه چیزی رو، با همین دعوا توهم میکنه یه چیزی میبینه. چی میگه الان به حرفش یه چنینه؟ حالا با این تعویض بگو دست از سر این زن برداره مثلا. و اینا مرحوم شهید میفرماد اینا مصداق عرض کنم به حضور شما که سحر و استنزال شیاطین، شیاطین رو از بالا میاره پایین، در کشف غائبات از اونها کمک میگیره، علاج مصاب، تلبس این به بدن سبی او امرأت فی کشف امر علی لسان. خب ببینید نسبت به این کاری دو نکته رو توجه کنید که باید بحث کنید. یک، آیا کمای سحر و از قسمت اول عبارت شهید ثانی در موضوع سحر ضرر عکس شده است یا نه؟ یعنی اصلا موضوعاً سحر چیزیست که با انجام او ایجاد ضرر در بدن یا عقل دیگری بشه. مثلا هویت سحر اینه؟ یعنی اگر کسی سحر کرد، تصرف کرد یا توهم تصرف داشت در عقل دیگری برای ایجاد محبت، او موضوعا سحر نیست، چون چه از صدر عبارت شهید ثانی استفاده میشه. در هویت سحر ضرر عقل شده که از صدر عبارت ایشون استفاده میشه. نظیر این اخذ ضرر رو روانشناس معروف اتریشی داره در کتابش، گوستاو جاهورا. روانشناسی است که متاسفانه برخی از کتابش هم روانشناسی خرافات. بعضی از کسانی که در قم بودند و بالاخره حالا مطالبی داشتند و کم کم با مطالعه مطالب دیگران هضم در دیگران شدن و امروز ادعا میکنن که بسیاری از مطالبی که اسلام داره از غرب و غرب گفته این مطالب رو، یکی از کسانی که تحت تاثیر گوستاو جاهوراست ایشون. و اینم توجه کنید، خوندن هر مطلبی قبل از اینکه آدم در اون مطلب یه بضاعت علمی پیدا کنه هنر نیست. لذا تو همین بحثای سحر ما اگر بعضی از منابع رو میگیم، مناش نیست برید الان مراجعه کنید اونا رو ببینید اونا رو، نه. حالا بعد از آخرشم میگم خیلی هم که این مسیر رفتن بعد فهمیدن اشتباه. آدم محققی بود، کتابایی هم نوشته و حرفایی هم داشت. من این رو سابق توجه کردم، دیدم بعضی مطالب ایشون رو که انه من یه جای دیگه خوندم، بعضی حرفایشون رو دیدم حرفای گوستاو جاهوراست. حالا ایشون در اون روانشناسی خرافاتش عبارتش اینه: جادوگری توانایی انجام دادن کارهای زیانبار و آسیب رسوندن به دیگران. ایشون هم ببینید که ان ضرر رو اخذ میکنه در موضوع سحر. جادوگری توانایی انجام دادن کارهای زیانبار و آسیب رسوندن به دیگران، این میشه سحر. البته ایشون توانایی میگه، باز یکم تفاوت داره، حالا دقت کنید با نکته مرحوم شهید سان، ولی اینم این نکته رو کن اخذ میکنه در تعریف. خب این یه تعریف که گفتیم دو خصوصیت درش باید لحاظ بشه: یکی آیا ضرر در موضوع سحر دخیله یا دخیل نیست. نکته دوم این که مرحوم شهید ثانی مصادیق مختلفی در این تعریفشون در شرح لومه و در مسالک برای سحر ذکر میکنه. آیا همه این مصادیق مصداق سحر است؟ استخدام الجن لکشف الغائبات. کسی گم شده ای داره، بعد میرم سراغ یک آقای، او میگه من موکل دارم از بین جن. او را احضار میکنه، میگه و اون هم یه مبهماتی میگه، در یک جاییست که اونجا یه تپهیست و یه که ممکنه به همه جای زمین هم صدق کنه، همین کلیات ابوالبقا، این فرزند گم شده تو اونجاست، حالا برو بگرد همه دنیا پیداش. پولی هم میگیره و بعد آیا استخدام الجن لکشف الغائبات سحره؟ یا سحر نیست؟ مرحوم شهید ثانی اینا رو سحر می. علاج المصاب از این طریق، اینم مصداق سحره؟ یا مصداق سحر نیست؟ و این مصادیق هم باید بررسی بشه ببینیم در تعریف سحر داخله یا نه. این یه تعریف، دو نگاه، دو تا ویژگی درش باید دقت بشه. تعریف دوم بفهم. خب حالا بعد تحلیل میکنیم که ان مراجعه به عرف عام به اضافه عرف خاص داشتن اینا که بعضی شواهد برش داریم، چیه مستندشون، چیه ظهورسازی عرفی میخوان بکنن، این ظهورسازی عرفی وقت برای ما معتبره یا نه، میگیم. حالا فعلا مرور کنیم حرفاشونه. تعریف دوم از مرحوم علامه در قواعد: انه کلام یتکلم به او یکتبه او رقیتون او یعمل شیئا یؤثر فی بدن المسحور و قلبه او عقله من غیر مباشره. خب توجه دارید که مرحوم علامه قید ضرر رو در تعریف اخذ نکرد، یعنی عنوان ضرر رو دخیل در مفهوم سحر نمیداند، چنانچه از صدر کلام شهید ثانی این استفاده میشد ولو سیدش اهم. یک نکته. نکته دوم این که یک قید میاره میفرماید کلامی است که ساحر میگوید یا مینویسد یا رقیه است. رقیه رو معنا کردیم، یه چیزی میده، مهرهایی مثلا چیزی میده به طرف، میگه اینا رو داشته باش، این اثر رو داره. او یعمل و شیعن، یا یه کاری میکنه مثل دخنه، با این دود میکنن یه چیزی رو، بهش میگن دخنه. خلاصه یه کاری میکنه که یو استرو فی بدن المسحور او قلبه او عقله، سبب تأثیر در بدن مسحور میشه، مریض میشه مثلا، یا قلبش دچار وسواس میشه، دچار استراب میشه، یا رفع استراب میکنه، او عقله یا در عقل او تصرف میکنه، مجنون مثلا عاقلش میکنه، عاقل مجنونش میکنه. او خصوصیت من غیر مباشرت، سر اینه که بدون مباشرت دیگران هم میتونن این کار رو بکنن، یک داروی به یکی بدن عقلش زائل بشه، مست بشه، چنین بشه، تصرف در عقل، در قلب، در بدن، یه چاقو بزنه به کسی. علامه میگن من غیر مباشرت. وقت بعضی مثال میزنن، میگن ساحر تو مدینه نشسته، یکی رو تو خراسان سحر میکنه من غیر مباشره، یک کاری میکنه تأثیر در عقل او، در بدن او، در فکر او، در اندیشه او قرار. خب اینم تعریف مرحوم علام. حالا یه چند دقیقه امروز فرصت یک نکته به مناسبت هفته دفاع مقدس عرض کنیم، بعد این تعریف سوم و تحلیل بعضی از این تعریف ها رو اشاره خواهیم کرد. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به مناسبت هفته دفاع مقدس عرض می کنم از بزرگترین افتخارات ایران در تاریخ پرفراز و نشیبش از گذشته های دور تا امروز دفاع مقدس 8 ساله بود. دوستانی که توصیه‌ام به دوستانی که اون زمان نبودن، اون فضا رو درک نکردم، حتما مطالعه کنن به دقت این مقطع تاریخی بسیار مهم کشور ما. همه قدرت‌های استکباری متکی به انواع سلاح‌های پیشرفته پشت سر دشمن مردم ایران قرار گرفته، آن هم در زمانی که نهادهای نظامی ما متشتت بودند. میشه گفت یه نهاد نظامی قابل ذکری وجود نداشت اصلا. همه قدرت‌های استکباری پشت سر دشمن ایران قرار گرفتن، ولی مردم با رهبری ولی فقیه حضرت امام قدس الله روحه الزکیه و با توکل بر خدا و اعتماد به نفس انفجاری از تجربه های شیرین رو با اتکای به ارزش های اسلامی برای مردم ایران به ارمغان آورد که بسیار قابل دقت، بسیار قابل دقت. کیفیت مقابله این مردم با دست خالی و همه توان دشمن، حضور همه مردم و همه اقشار مخصوصا روحانیت در این میدان از مراجع تقلید، اساتید برجسته، طلاب جوان، نقش بسیار بسیار ویژه‌ای در این دفاع مقدس به عهده گرفتن و به خوبی نقششون رو ایفا کرد. بازخوانی آن تجربه ها، نقش حضرت امام در مدیریت در زمان جنگ بسیار قابل دقت و مطالعه است که این فرصت های کوتاه اجازه نمیدادم توضیحاتی را عرض کنم. همینجا عرض کنم دو نماد، دو مصداق از جنگ 8 ساله ما، یکی حزب الله لبنان که دقیقاً با گرفتن تجربه از اون جنگ عظیم و انقلاب اسلامی تشکیل شد و ثمرات بسیار بسیار مهمی در منطقه داشت. و همینجا یاد کنیم شنبه سالگرد شهادت شهید مقاومت حضرت حجت الاسلام و المسلمین از حسن نصرالله است و نقش بسیار ویژه‌ای که این طلبه در منطقه، در خاورمیانه و در جهان داشت که من قبلا یه توضیحاتی عرض کردم، نمیخوام خیلی توضیح بدم. جنگ 12 روزه ما بر علیه صهیونیست ها هم جلوه ای از جنگ 8 ساله بود. حالا بالعیان همه دیدید. نیروهای مسلح ما با ابتکار، مردم با ایستادگی و اتحاد و نقش ولایت فقیه در فرماندهی این بحران و این که توطئه‌های دشمن رو نقش براب کرد، نقش بسیار بسیار ویژه و قابل مطالعه است. چه خوب گفت آن متفکر جهان عرب، ازش سوال کردن فرق کشورهای عربی با ایران چیه؟ ما در مقابل اسرائیل رو کشورهای عربی اینقدر زبونن، ایران اینجور قوی ایستاده است، شیعه اینجور قوی ایستاده است. جواب قشنگی داد، گفت فرقش اینه، ما کشورهای عربی تحت ولایت سفیه زندگی میکنیم و جمهوری اسلامی تحت ولایت فقیه زندگی میکنه. این دیگه از این بهتر نمیشه گفت. بنظر خوب گفت، ما کشورهای عربی تحت ولایت سفیه زندگی میکنه، لذا وضعمون اینه، جمهوری اسلامی تحت ظل ولایت فقیه زندگی میکنه. وضعش آن قدر بدانیم واقعا. از کردم فرصت تحلیل خود شما بهتر میدونید. من خارج از کشور بودم، حالا دیگه اسم خصوصیات را عرض نمی کنم، بعضی از دوستانی که مرتبط با بعضی از مسئولین در منطقه بودن و من می گفتن که اسرائیل پیام داده بود، هم با امریکا بسته بود هم به کشورهای منطقه، که 3 روز به من وقت بدید این پرونده تمام میشه. اون آدم جلادی که آدم اسمشم نمیخواد ببره به منطقم پیام داده بود در عرض 3 روز این پرونده انقلاب اسلامی و این مشکلاتی که هم برای من هم برای شما سه روز پرونده‌اش تموم میشه. نقشه این بود اصلا. خب ببینید به چه شکلی چطور کشور از این بحران عبور داده شد. نقش ولایت فقیه، نقش اتحاد مردم، ما باید قدر بدانیم. حتی مردمی که گاهی خیلی هم التزام عملی نداشتن، شما دیدید چجور نقششون ایفا کرد، اینا رو باید قدر بدیم و توجه هم بکنیم که این اتحاد و همبستگی به شکلهایی نشود، البته رو اصول خودش، ولی به شکلی نباشه که این اتحاد بالاخره زدوده بشه. همینجا هم عرض میکنم سخنان دیشب مقام معظم رهبری حرف فصلی بود برای آینده کشور، وضعیت مذاکرات و غیره. هم دولت جمهوری اسلامی، هم مجلس ما، هم سایر نهادها باید این حرف فصل رو به خوبی بشنوند و بهش عمل کنند. تجربه نشان داده است که این مدیریت، مدیریت دقیقی است در جامعه. نه اهل غلوم، نه میخوام یه حرفای ماورایی بزنم اصلا، لیکن تجربه ممتد نشون داد که این مدیریت میتواند در بحرانها، این مدیریت متفکر میتواند در بحرانها، بر همه بحرانها غلبه کنه، خوب فکر میکنه، خوب اندیشه میکنه و خوب ترسیم میکنه. لذا هم دولت جمهوری اسلامی که ما از زحماتشون هم تقدیر میکنیم و کمک به اونها هم وظیفه خودمون میدونیم، هم مجلس هم سایر نهادها از این توصیه‌های مؤکد دیروز و دیشب مقام معظم رهبری غفلت نکنن و اینا رو سرمشق تعاملات سیاسیشون قرار بدن. انشالله امیدواریم که با عنایات الهی همچنان این ملت به پیروزی‌های بیشتری برسد، بتواند با دشمن صهیونیستی مقابله کنه و چنان که تا امروز نام شیعه و مکتب اهل بیت در جهان گسترده شده است و همه دنیا با اعجاب به این مکتب و این مدیریت نگاه میکنن، همچنان مستدام باشه. امیدواریم انشاءالله دولت هم توفیق غلبه بر مشکلات، مخصوصا مشکلات اقتصادی رو پیدا کنه و بتواند مسیر درستی رو برای زندگی مردم هم ترسیم کنه. با عذرخواهی از تسریع و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه یعنی ممکنه یک
اسلام در این حجاب شده، من نمی کنم، من کار خودم
که حالا ترسیم کردن و به خوبی ترسیم کردن که همه نهادها با چه باید نهادها باید عمل کنن. حالا
تصویم داره که زما یعنی همون
کنن. خب میرسیم دیگه، بحث میکنیم، میرسیم. استدلال کردن بعضی دو طرف داره، بعضی میگن ضرر در هویت سحر دخیله و همین آیه تمسک، بعضی میگن ضرر در هویت سحر دخیل نیست، به یه چیز دیگه تمسک میکنن. اینا رو هم بررسی کنیم. این بحث سحر موضوع شناسی میشه چی کار کنیم؟
خود خوبه حساسی نشه، باید استفاده کنیم در
چرا؟
خود ساده
چرا؟ چرا بعضیشون کاری کردن، بلکه بعضیشون خریتی فن. بله الان اشاره میکنیم بعضی از اینا خریته، یعنی عالمه به، نه این که سحر میکردن عملا، ولی عالمه به این فن بوده. هنوز چیزی نگفتیم، بذارید بحث کنیم. ما باید بحث کنیم، حالا ما چیزی گفتیم. ولی بحث میکنیم آیا سحر توهمه و آیا توهمی است که ممکنه اثر واقعی داشته باشه یا نه خودش واقعیت، یعنی حالا تصرف تکوینی میتونه بکنه ساحر یا نه، اینو بحث میکنیم. این تعریفی که بگیم بعد دو سه نکته داریم همینا رو باید توضیح بدیم. نه ما فل جمله قبول داریم، ما فل جمله قبول داریم، ولی فل جمله قبول داشتنش مشهدی کسی از اینا بود، آدم عالمی بود و خیلی هم جالب بود و بزرگانی میامد، یعنی من دیدم پزشک فوق تخصص مشهد برای مشکل دخترش آمده بود پیشید و جالب بعدم منو وسیع خودش قرار، حتی من نرفتم تو این مسیر رو، اون آدم بسیار خوبی بود، خیلی آدم جالبی بود و امورش من متکبل شدم خود کرد. ما فیلم جمله قبول داریم، ولی بسیار 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 هرچی بسیار بذارید کمه کذاب. پس این پیدا کن آدم اونی که توی زمینه درست فکر میکنه غالب 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 اینا یا دروغ میگن یا توهم زدن. الا ما شذ و شذ و شذ چی میگه ممکنش نیستی، ولی اینایی که بله یک خراسان جنوب خراسان یه آدمی بود که به خارج از کشورم سرصداش رسیده بود و فلان و اینا، مردم میامدن مینشستن دوستا عامل داشت و مردم که گفت خب چیه مشکل تو چیه فلان اینا، بلافاصله میره بوم میگه بنده خدا میرفت اونجا تو که این داره ما یه وقتی خواستیم کشف کنیم مالا قدم تزیه عمر بود تعارف نده مقدارش تزیه عمر شد. من تو گوهای نتنز رفتم یک کسی که یک باش پرد شده بود چوبان بود، بعد برای خودش حواله می پیدا کرده میگم تا اونجا هم رفتیم تا ببینیمش ببینیم چه خبر اصلا تو وقت یادمون اصلا توی فکر نبودیم اون درسش رو بگیم وقتی یک اندیشه های دیگری بودی بعد فهمیدیم چه
سحره فرعون به ساق ضررش برای
اصلا میگیم
اصلا چرا این
آیه رو میگیم توضیح میدیم
اقوال فقها ما رو داریم فهمیم چرا به این سه نفر رو میخواید
هیچی نداره. ما میخواییم وضع فقهی رو بفهمیم تو فقه چه میبسه بیر عرضه کنیم. خب ببینیم عیبی نداره، بله بله تعریف زیاد داره، گفتیم 10 تا تعریف شیخ انصاری چقدر تعریف ذکر میکنه. ما میخواییم یه سری خصوصیاتی که روش انگشت بذاریم حرف بزنیم توی تعریف هست. شما یه تعریف دیگه اگه پیدا کنید ویژگی داشته باشد تا بعد من دیروز بوده یکی از آقایون فرستاده که آقا این موضوع حالا کارش خوبه بعد بهش میگم، ولی بهش باهم که ما قبل از یه حرفای کار رو کردیم، موضوعات بررسی کردیم، خصوصیات قائمه برش درست کردیم تمام شد. این خصوصیتی نداره، میخوایم بگیم که این نکاتی که معمولا تو کلمات میگرده و باید روش تعمل کرد چه نکاتی داره. چرا اثر خاص اینه که گاهی باستا به عرف عام گاهی باستا به عرف خاص چرا؟ این
نه
اینجا اگر کسانی باشن دقیق باشن و نظرشون دقت در انظار داشته باشن مهم نبرد، ولو قریب به عصر نست هم نبود میگیم بعد شیخ مفید من مطلب داره، شیخ توسی مطلب داره در این که حقیقتون او خیالو اونجا که برسیم حرفای آقایون رو میزنیم اختلاف آقایون رو مطرح میکنیم. آفرین، یکی از ادلهی که گفته شده اقامه شده برای این که از سحر و خیالو و لیسه به حقیقت این تمسطو که با آقایی هست بررسی میکنیم
اختلال در
فکر
نیستش و خود سحر خود بکنی پس زرر رو اینجا مطرح کنیم مهم نیست که اختلالی در فکر و ذهن اون شخص ایجاد میشه، حالا یا به صورت واقعی است و به صورت غیر واقعی، یعنی اختلال در رفتارش رو بسید کنید در فکر رو بسید کنید اصلا صرف رو این تعریف کنید به جای سر
اختلال در فکر همه جا سر اختلال در فکر
عمده موارد همین، یعنی به جای اون ضرری که حالا در بعض موارد شاید باشه در بعض موارد نباشه، اما اخلال فکر وجود داره،
ایجاد توهم. حالا توضیح بدید، چه نداره شما این رو محفوظ بدارید ما بحث کنیم بعد ببینیم، بعد میتونید برگردید به همین تعریف. همون زمان هم به نظر من ضرورت داشت. چرا بحث نکردن؟ یا ایشون ضرورت نمیدیدن، یا گاهی بحث پیچیده بوده، گفتن موضوع بحث برای من منقح نیست، نمیدونیم برای چی بحث نکردن. بله، ولی اون چه فضای میدانی اول بحث گفتیم، ما اگه فایده ای نمیداشت وارد نمیشدیم. فضای میدانی موجود امروز اینه که اعتقاد سحر در قشرهایی از مردم فراوان فراوان. گفتم دیگه در بعضی دانشگاه های مطرح انگلستان که جز 15 دانشگاه اول انگلستان هم رشته فوق لیسانس خواهی به علوم غریبه و سحر داره. به چیزی بدونیم دیگه. هنوز خیلی موضوع رو نفهمیم، روایات رو بررسی نکنیم شیخنا نمیتونیم. چی؟ چی بگیم ما؟ نه لازم نیست، مختار نمیخواد که تقلید کنید که ما بگیم آقا اینه. شما بذارید روایات رو بررسی میکنیم، در تک تک احکام میرسیم مثل سایر موارد. اصلا لازم نیست ما پیش ذهن برای شما درست کنیم. بله برای ما معلوم، الان میتونیم تو دو جمله برای شما بگیم، ولی فایده نداره، بلکه ضرر داره. شما باید اعمال فکر کنید. به قول این آقای انگلیسی خوشمون نمیاد، ولی این کلمه استپ بای استپ، گام به گام، قدم به قدم پیش برید. اعمال فکر کنید خودتون، روایت مطرح کنیم، سند مطرح کنیم، بررسی کنیم، دلالت مطرح کنیم، بعد عرضه کنیم، در کنار سایر روایات بگذاریم، ببینیم به چه نتیجه میرسیم. تعریفم باید کم کم مشخص میشه دیگه. نگاه کنید مسئله گویی نیست، درس خارج مسئله گویی که نیست که ما مسئله رو بگیم آقا اینه، بگیم اینه. خوب گفتید دیگه، معید قویی برای ما بود.
شیخ انصاری که اینقدر شناسی بالا بود چه عملی؟ اول حکم بیان میکنه،
یعنی سحر دیدید شما مقاصده به نظر شما اول چه کرد؟
وارد تعاریف شد
موضوع شناسی از این. خب مختلف حالا میگه تعلیم چه طلاق بیاد چه نیاد و برای او اتفاق میفته، اتفاق برای او میفته. هر اتفاقی هم شوم نیست، شومی یعنی چه؟ هر اتفاقی هم شوم نیست، تو کلاغ هم نیادم او برش اتفاق بیفتم. اینا نهایت انسان ضعف. نه نه اصلا به هیچ وجه، به هیچ وجه روایات قاطع هم یردو نظام به شدت اسلام با یه حرفا اتیاره که این همه در روایات داریم، یعنی همینا من از تیاره شده ایم که مرتب در زمان جاهلیت و غیر جاهلیت بوده. این کلاغ از اون بر رفت، نکش این بر زد، پس اینجوری می شود. این صبح که از خونه در آمدم اول خروسه آمد متوجه من شد، نه مرد، پس اینجوریه. بلا اینا همه تیاره است که به شدت در روایات نهی شده، به شرک دانسته شده و خلاف توقع
شده. بزنی اتفاق میفته، یعنی
چی؟ کجا
بود؟
بال بد نزن، گیره میخواد. خب این این تفعلو بالخیر تجدوه مثلا، این هم از باب مسامحه، معناش علیت نیست اصلا، معناش نیست که تسبیب و علیت حتما، اینا همه مسامحه هست بلا تسبیب و علیت نیست، نه فلسفیه، نه
دو نفر رفتن بیشه، دو نفر یکی آمده اول رفتی بیشه کسی که در واقع آمده به شر تعبیر کرد، همون شر اتفاق
داره. قصه ها رو اینجا نگی، قصه ها رو نفرمایید استاد یعقوبیان.
نه قصه
ایه، قصه و داستان غیر از واقعیت هم بود.
غیر از این استثنا تفعل به خیر اگر بزنن با بیشتر یعنی براش
نه معلوم نیست ابدا. ببینید اینجا ما در دو سه مورد داریم داعی بر جعل در روایات انبوه حدث عنه ولا حرج داعی بر جعل. لذا در این موارد بعد میگیم هر جا روایت معتبر قاطعی داشتی میتونیم چیزی بگیم، اما هر جا روایت قاطع معتبر نبود نمیتونیم خودمون بهش ملتزم بشیم نه مردم رو بهش ملتزم کنیم. اونقدر داعی بر جعل است. یکی در این موردی که در فضائل بلدان کتابا رو نگاه کنید الا ماشاءالله راجب نیشابور ما خیر البلاد نیشابور خیر البلاد نه ممکنه راوی یک حکمتی یک چیزی داشته مثلا نیشابور یک چیزی بگیره اینا فراوان داریم داعی بر این حرفا الان ملاک ببینید
تعریفشون مطلب خاصی بود نسبت به بحثمون
بله.
و اینکه خود افراد هم بزرگی و
بله بله دقتشون بله دقتشون مثلا مرحوم علامه برای ما خیلی حتی شهید ثانی هم ما این دقتا رو هم قبول داریم ولی من از حالی که الان نگاه همون به اون قیود محدوده بیشتر که نگاه به اونهاست این قیدها رو میخواییم اهمیت بدیم بهش بعد دوباره ممکنه در یک زمینه ای باز یه نگاه دیگه بکنیم هل از سحر له واقعیتون او هم تخیل این رو خوب توضیح بدیم بعد عرضه کنیم بر امثال بگیم حالا ببینید شیخ مفید چی میگه شیخ طوسی چی میگه دیگران چی میگن
بعد اگه تحلیل قرد باشه فقهای حاضر هم ممکنه برای شما ممکن بشن
بله اگر کسی بله اگر واقعا کسی باشه که مستوعب نظر رو نگاه کنه چیز باشه آدم استشهاد میکنه چنانچه بعضی از انظار اعلام به اشاره خواهیم خب ما یکی از بحثاتش داشتیم که گفتیم یکی از بحثات گفتیم ملحقات سحر مثل هیپنوتیز احضار ارواح اینا رو برسیم بحث کنیم اینا من السحر او لیس من السحر اذا لم یکن لیس من السحر اذا قلنا بانه لیس من السحر آیا حکمن ملحق به سحر مرحوم آقای صافی کأن مشیشون جوریست احضار ارواح سحر نیست ولی ملحق به سحر. خب ما باید بحث کنیم ببینیم ملاک این ملحق چیه از کجا از روایات فهمیدیم از عرف فهمیدیم
نه اما خودمون آقای ذاکری رو میشناسید
مشهد
آره.
بله
از یون که مننده
آره
همون آقای داشتون آقای پریسود که هم دوره ما مادرش مرده بود با پدرش بود فرار کرد بود آمد میخواست ما رو خواست کنه گفت شما روح قویه نمیشه آقای زمانی خودم
خب
او رو خواست کرد برستان کل مشهد چرده فترم سر چهار طبقه نونوایی سنگهی کار کردیم همونجا
بله
بعد از اونجا برستان رو نجف
بله
او رو خونه همون بلد یه سنگه ده چرده
بله
با اینو سحره
خب همین بس میکنیم من وقتی اون احضار جن کرد و بنده خدا رو صحبت میکرد هم جوان و مشکک بودیم اینا رو گفتم مثلا ساعت مرحوم آجاهای ما که زنگ میزنه با رو ساعت بیدار میشه کجایه به چند دفعه بعد گفت رو تاقچه یک کتاب رو بیام کنار جن راست ممکن نیست این به
جمعه
خب حالا بس میکنیم یکی اشاره نکردیم اون فرع نهم اینه در بس احکام که این عناوینی که قد یتوهم یا قد یقال انه سحرون بحث کنید ببینیم اینا سحرون هم دارد و بحث میکنیم اشتاده شما هم خوبه حالا شما هم اهل قلمی هم کتاب آدم نوشتاد تو این زمینه اگر مطالبی چیزی فکر کن دقیقا در همین ملحقات
میکنید دفتران مشهد گذاشتم بیاری
چی رو بله 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 تو مسجد شیخ بن باز تو مسجد که من باش صحبت کردم گفتگو کردم اینم ملحق شد به اسلاف. اینم آدم خیلی عجیبی. اینم خیلی اینه آدم های متحجره. متحجره به تمام من. نسبت به اون کتاب بنباز با این گفتم گفت من ملتزمم. درست گفته.
ملتزمم.
الادله النقلیه و الحسیه على جریان شمس و سکون الارض. و ملتزمم بشه. بله اینا معمولا میان ایام حج. های دکتر عزیزی میدونه معمولا ایام حج میان مسجد شیخ بنباز در مکه. ملتقای سلفی ایام حج اونجاست. ما هم یه زمانی که حال داشتیم نماز صبح و ظهر و عصر اون هم اونجا میخوندیم. بله ملتقاشون اونجاست. این آدم متحجر به تمام معنی کلمه، چیزی هم نداشت، چون منتسب به شیخ بن باز و از قوم خیشای اونا بود و متعبد حاکمیت سعودی بود، اینه منصوبش کرد. هیچ امتیازی چیزی نداشتن.
بله.
جای سوال
نبیدن.
حالا باش انشاءالله اگر یه وقتی چیزی دانستیم باش. خواهش میکنم باش.